ساعت 20 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای احکام بازدارنده برای محکومان امنیتی و غیر امنیتی شد. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام قریب الوقوع 17 تن در زندان کرج خبر داد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی از ورود چین به مسائل سیاسی و تمامیت ارضی ایران انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دستوری خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور با اشاره به بازداشت‌های اخیر در اعتراضات جاری خواستار اجرای سریع احکام بازدارنده برای افرادی شد که به گفته او در حوزه‌های امنیتی و غیر امنیتی مرتکب جرایم سنگین شدند. غلام حسین محسنی ژئی با تأکید بر اینکه در اجرای احکام قطعی شده نباید تأخیر ایجاد شود افزود چنانچه حکمی به دلایل خاصی قابلیت اجرا ندارد موضوع حتما اطلاع داده شود. صدور فوری احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت بدون رعایت درست آیین دادرسی کیفری و همچنین نقض حقوق بازداشت شدگان در انتخاب وکیل مدافع از جمله مواردی است که با اعتراض گسترده حقوقدانان و فعالان مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دست کم 17 زندانی در 2 روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. بر پایه این گزارش، اتهامات این افراد که در زندان مرکزی کرج نگهداری می‌شوند مربوط به مواد مخدر ذکر شده. انتقال یکی از این محکومان به سلول انفرادی در روز شنبه به درگیری در زندان کرج و کشته شدن یک زندانی منجر شد. با افزایش قابل توجه آمار اعدام‌ها در ماه‌های گذشته در ایران 42 تن در 20 روز گذشته اعدام شدند. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتقاد از امضای بیانیه‌های صادر شده در جریان سفر رئیس جمهوری چین به منطقه برخی مفاد آن را ورود به مسائل سیاسی و ارضی ایران خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خرازی که در نشست موسوم به گفتگوی تهران در وزارت امور خارجه سخن می گفت، خواستار جبران چین در خصوص امضای این بیانیه ها شد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی این اقدام چین را به مثابه اظهار نظر ایران درباره تایوان خواند که موجب نارخرسندی چین شود. سفر اخیر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی و امضای چند بیانیه با این کشور و شورای همکاری خلیج فارس با واکنش منفی افکار عمومی در ایران و همچنین انتقاد از سیاست نگاه به شرق حکومت ایران روبرو شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری روز دوشنبه اعلام کرد خرید و فروش تلفن همراه آیفون 14 ممنوع است. محمد رضا رمضان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دولت اعلام کرده به دلیل ارزبری زیاد آیفون 14 ورود آن را ممنوع کرده است. این فعال صنفی درباره دلیل این ممنوعیت با قابلیت وصل شدن آیفون 14 به اینترنت استارلینک گفت درستی این موضوع را تایید یا رد نمی کند. به گزارش ایسنا به رغم گذشته بیش از 2 ماه از ورود آیفون 14 به ایران هنوز اجازه رجیستر شدن این کالا داده نشده است. پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران و قطع و اختلال در اینترنت شماری از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی درباره استفاده مردم از خدمات اینترنت ماهواره استارلینک به شدت ابراز نگرانی کردند و هیئت کارشناسان آژانس پس از سفر 1 روزه ایران را روز دوشنبه ترک کرد. معاون پادمانی مدیر کل آژانس در این سفر با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار کرده، اما مشخص نیست که این سفر چه نتایجی داشته است. اما سفر بازرسان آژانس به تهران کمتر از 1 روز طول کشید. دیدارهایی هم انجام شد اما نتیجه دیدارها مشخص نشده، ولی مقامهای ارشد دیپلماتیک در تهران همچنان از آمادگی برای احیای برجام میگویند و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی معتقد است که یک نشست پیرامون عراق در پایتخت اردن که مقامهای اتحادیه اروپا هم در آن حضور دارند فرصت مناسبی خواهد بود تا گفتگوهای برجامی هم تکمیل شود. هانا کاویانی گزارش میدهد.
در حالی که احیای برجام معلق مانده و حالا با گذشت 3 ماه از آغاز اعتراضات در ایران، کار برای حتی ادامه مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی برای غرب سخت‌تر شده، در تهران در بر همان پاشنه می‌چرخد. مقام‌های ارشد دیپلماتیک روز دوشنبه در تهران همچنان صحبت از آمادگی و تمایل به احیای برجام کردند. اگرچه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه چالش اصلی در مسیر را اینگونه توصیف کرد:
با آمریکایی ها به صراحت اعلام می کنند بین ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق و بازگشت آمریکا به برجام باید یکی را انتخاب کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه راهی اردن خواهد شد. امان میزبان دومین کنفرانس همکاری‌های بغداد است. نه تنها رهبران چندین کشور منطقه و همچنین فرانسه در این نشست حاضر هستند، بلکه 2 تسهیلگر اصلی در زمینه مذاکرات هسته‌ای، جوزپ بورل و معاون او انریک مورا نیز در اردن خواهند بود. و گمان زنی‌هایی درباره دیدارهایی در حاشیه نشست بغداد مطرح شده است، اگرچه که هیچ یک از طرفین هنوز آن را به صورت رسمی تایید نکردند. با توسعه هرچه بیشتر و همه جانبه برنامه هسته‌ای ایران و در آستانه سفر دیپلمات‌ها به اردن، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از چند مقام غربی نوشت که به نظر می‌آید ارزیابی طرف‌های ایران در برجام این است که در حال حاضر راهی بهتر از این توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی وجود ندارد. یک مقام غربی که نامش فاش نشده هم به رویترز گفته است گزینه نظامی همکنون در این زمینه روی میز نیست. در تهران هم سیگنالی که از سوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی کمال خرازی در روز دوشنبه شنیده شد، روایتی در راستای داشتن توانایی برای ساخت بمب و در عین حال عدم تمایل به ساخت این سلاح کشتار جمعی است.
سلاح هسته‌ای رو الزاماً امنیت آور نمی‌دونیم. مؤلفه‌های امنیت از نظر ما مؤلفه‌های دیگری هست. البته داشتن فناوری هسته‌ای خودش بازدارنده است فی نفسه و توانایی ما رو نشان میده.
در میان اما نگاه‌ها تنها به موضوع برجام معطوف نبوده و روابط یا به بیان بهتر عدم رابطه تهران و ریاض هم در روز دوشنبه زیر ذره‌بین قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به موضوع توقف گفتگوهای محرمانه تهران و ریاض برای احیای روابط دیپلماتیک اشاره کرده و آن را در ارتباط با اعتراضهای اخیر ارزیابی کرده است. این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع گزارش داده که نخست وزیر تازه عراق، کشور میزبان دیدارهای مقامهای ایرانی و سعودی، پیگیر احیای این گفتگوها بوده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفتند که چنین دیداری رخ نخواهد داد چون رسانه‌های ضد حکومت توسط ریاض تأمین مالی می‌شوند. بنابر این گزارش، دفتر مأموریت ایران در سازمان ملل متحد هم توقف گفتگوهای تهران و ریاض را پیش از تحولات اخیر در ایران تایید کرده، اما می‌گوید دلایل آن متعدد است. حالا سه‌شنبه اردن میزبان نشستی خواهد بود که نه تنها رهبر یک کشور اروپایی مانند فرانسه در آن حاضر است، بلکه مقام‌های تهران و ریاض هم در این مکان خواهند بود تا بار دیگر بازار گمانه‌زنی درباره احتمال گفتگوی طرفین داغ شود. دیداری که حسین امیر عبداللهیان آن را مثل برجام و ایالات متحده به شرط رفتار به گفته او سازنده عربستان سعودی میسر دانسته است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما همزمان با سفر تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز دوشنبه 28 آذر گفت: ما امروز در حوزه دانش هسته‌ای از توانایی بالایی برخورداریم، در صدد تولید بمب هسته‌ای نیستیم، توانایی داریم ولی قصد تولید بمب نداریم. او با این حال تأکید کرد البته به این موضوع نیز توجه داریم که دانش فناوری هسته‌ای خود بازدارنده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از دلیل مطرح کردن چنین موضوعی همزمان با حضور تیم آژانس در ایران پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
ناهماهنگی در مناسبات خارجی است، ناهماهنگی در سیاست گذاری است، نداشتن اتفاق نظر بین مسئولین تراز اول و تراز دوم جمهوری اسلامی است و البته گاهی تحریکات سیاسی هم در درون حکومت میتونه تلقی بشه، ولی در زمانی که این حکومت به هر حال زیر فشارهای خارجی قبول میکنه که گروهی رو از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران پذیرایی بکنه، پیش از اون قول همکاری میده، ما تحریکاتی رو از این دست میبینیم که حتی شکل تبلیغاتی اون اقدام رو هم خنثا میکنه. بنابراین چطور انتظار داریم که دنیای خارج در ارتباط با جمهوری اسلامی انتظار مناسبات پایداری رو داشته باشه؟ میتونه این حرفا رو حکومت به نوعی تلقی بکنه که حرفای آقای خامنه ایست و علاقه شخصی اوست، ولی به هر حال دعوت وسیله دولت صورت گرفته و نباید واقعا تصور بشه که دنیای خارج گول این اقداماتی میخوره. البته با پیش‌زمینه‌هایی که جمهوری اسلامی از پیش فراهم کرده، من جمله در چند روز فاصله پیش از انجام سفر نمایندگان آژانس اعلام افزایش، باز بعد از یک سکوت طولانی، افزایش میزان ذخیره‌های اورانیوم، این نشون میده که جمهوری اسلامی هرگز در هیچ موردی به دنبال یک راه حل اساسی و ماندگار نبوده، جدی اقدام نکرده و همه چیز به شکل مسکن بهش نگاه میکنه. من جمله فشارهای خارجی که فکر میکنه با دعوت از یک گروه نمایندگان آژانس که یقینا اقدامشون در تهران به نتیجه نخواهد رسید، میتونه گامی برداره برای عادی کردن مناسبات خارجی ایران. این کار اشتباهی است.
آیا میشه این حضور تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران رو در هر صورت میل جمهوری اسلامی به پیشرفت در مناسبات با آژانس و روشن شدن وضعیت روابطشون تفسیر کنیم؟
بله، ولی همه اختیارات در دست دولت نیست. دولت میخواد فشارهای خارجی کاهش پیدا بکنه، دولت شاید میخواد تحریم‌ها به نوعی تقلیل پیدا بکنه و برای نشون دادن ظاهراً حسن نیت دعوت میکنه از گروهی از آژانس که نمایندگان خودش به تهران بفرسته، و این دولت نیست که در مورد همه امور تصمیم میگیره. و اینجاست که ما میبینیم یک مقام ظاهراً غیر رسمی که با تصمیم‌گیری‌های سیاسی سیاست خارجی دفتر آقای خامنه‌ای در ارتباط هست، اقدام به گفتن مطالبی میکنه که کاملاً در تضاد با حداقل هدف ظاهری انجام این سفره. یعنی اگر حتی دولت حسن نیت هم داشت و میخواست برای کار کردن، برای رفع تحریم‌ها، برای عادی کردن مناسبات با آژانس، برای پاسخگویی نسبی به پرسش‌هایی که آژانس همچنان بدون پاسخ پیش روش هست اقدام بکنه، باید از انجام اقداماتی نظیر اون چیزی که آقای کمال خرازی میگه که بیگانه با سیاست خارجی هم نیست خودداری بکنن. در سیاست اقدامات تصادفی صورت نمیگیره و آقای خرازی راه رضای خدا این حرفا رو به زبون نیاورده.
چند روز قبل از این سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رد اتهام فعالیت‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی ادعا کرد ذرات آلوده به اورانیوم که بازرسان سازمان ملل در ایران پیدا کرده بودند مربوط به ضایعاتی بوده که از عراق و کشورهای مختلف وارد ایران شده. به نظر شما اعضای تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این ادعای ایران رو می‌پذیرند؟
هیچ وقت این رو پیشتر هم به عنوان یک بهانه مسخره رد کردن و حتی این کار به روس‌ها نسبت داده شد و کارشناسانی که در ارتباط با فعالیت‌های مربوط به ذوب آهن در اصفهان اقدام می‌کنند. ولی واقعا وقتی یک سازمان جهانی از جمهوری اسلامی انتظار روشن کردن ابهام‌هایی رو داره که همه دنیا با اون همسو هم رنگ هستن، انتظار پاسخ منطقی هم داره. شما چطور میتونید در یک منطقه‌ای که فاصله دور تا ذوب آهن اصفهان یا تأسیسات اتمی کنونی در اصفهان داره آثار اورانیوم غنی شده با غلظت نزدیک به نظامی رو پیدا بکنید و این رو بگید که کسانی که بازدید از ایران میکردن این آثار رو باقی گذاشتن؟ نه، واقعا این اولا یکی از مرکزی است که مورد پرسش آژانس هست و دومی که آثار اورانیوم غنی شده با این مقدار پرسشش که پاسخ منطقی و علمی میخواد و جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که با همین پاسخهای سرسری میتونه از زیر بار مسئولیتهای خودش فرار بکنه. اگه واقعا جمهوری اسلامی نیت نظامیگری در برنامه‌های اتمیش رو ترک کرده، این رو باید به دنیای خارج ثابت بکنه و تا زمانی که این برنامه ترک نشده پرسش‌هایی از این دست وجود دارن و جمهوری اسلامی مسئول پاسخگوییش، و در صورتی که مسئول پاسخگویی نباشه این اختیار رو برای دنیای خارج یا کشورهایی که در منطقه امنیت خودشون در نتیجه اتمی شدن جمهوری اسلامی در خطر می‌بینن، در اختیار خودشون می‌بینن که به ابزارهای دیگری جز مذاکره متوسل بشن برای رفع خطر، و این واقعا خطری است که امنیت ملی ایران رو هم در این وضعیت تهدید می‌کنه.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.